وجهه الشریف، سلامتی حضرتشان، تعجیل در ظهورشان، سلامتی و طول عمر با عزت رهبر عزیز انقلاب، صلوات سوم رو اهدا بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجهم لنا دائما اجمعین. عرض تسلیت و تعزیت دارم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک سروران عزیزم. امیدوارم که خداوند متعال به لطف و کرمش این قلیل توسلات رو از همه ما به احسن وجه قبول بفرماید. هر جامعه‌ای برای رسیدن به کمال، برای رسیدن به سعادت نیاز به یک قانون داره. جوامع بدون قانون روی سعادت رو نمیبینند، روی رسیدن به اهداف رو هیچگاه نمیبینند. یک جمع کوچک چند نفره که یک خانواده رو هم تشکیل میده درش قوانینی حاکم است. حالا لزوماً این قوانین نوشته شده نیست، اما همه اعضای خانواده مثلا میدونن دیگه نهایتش تا فلان ساعت شب باید در منزل باشن، دیرتر از اون بیان بچه‌ها یا کسی دیگه مورد بازخواست واقع میشه، کجا بودی، چرا دیر اومدی، چرا قد دیر اومدی. یک ساعت خاصی، یک محدوده خاصی برای خواب، حالا ساعت مشخص نه، میدونن که دیگه تا 12 شب همه باید خوابیده باشن، قانونه. غیر از این باشه خانواده روی آرامش نمیبینه. هر کس هر وقت دوستاش بره، هر وقت دوستاش بیاد، هر وقت دوستاش بیدار بشه، هر وقت دوستاش بخوابه، یک کانون چند نفره، 4 نفره 5 نفره روی آرامش رو به خودش نمیبینه تا چه برسه بخواد به سعادت برسه، به کمال برسه. خب وقتی در یک کانون چند نفره خانواده نیاز به قانون هست، برای اجتماع بشری هم نیاز به قانون هست. یک شهر نیاز به قانون داره، یک کشور نیاز به قانون داره، و هر چقدر این جامعه بزرگتر باشه مسلماً این قوانین خیلی گسترده تر میشه، مفصل تر میشه، دقیق تر میشه. دین اسلام اومده که نه تنها یک کشور بلکه جهان بشریت رو به سعادت برسونه. مسلماً برای رسوندن جامعه یه بشری به سعادت باید دین اسلام قانون ارائه بکنه، برنامه ارائه بکنه. بدون قانون رسیدن یک خانواده به سعادت ممکن نیست. چطور ممکنه یک جامعه بشری، میلیاردها انسان، به چی برسن؟ بدون قانون به سعادت برسن. حالا اینکه این بحث ما چه ربطی داره به ایام فاطمی، آخر بحث مشخص میشه و شب آینده کاملتر میشه. جامعه بدون قانون به سعادت نمیرسه. بنابراین اگر اسلام دایه دار رساندن به سعادت جامعه بشری است، باید برای جامعه بشری قانون داشته باشد. خب این قانونی که قرار جامعه رو به سعادت برسونه یا هر جمعی رو به سعادت برسونه، حتما باید دو تا ویژگی داشته باشه. یک جامع باشد، دو کمال داشته باشه. یعنی چی؟ جامع باشد یعنی همه موارد رو در نظر بگیره. در خانواده اگر قانون باشه فقط یک بخشی رو در نظر بگیره، مثلا فقط و فقط ساعت و خواب در این قانون دیده بشه در خانواده، خب مسلماً این قانون جامعی نیست، این نمیتونه سبب آرامش خانواده بشه. باید جامعه باشه، هم ساعت خواب، هم رفت آمدها، هم مهمانی ها، هم مسافرت ها، همه موارد، هم تفریحات، همه اینا رو در بر بگیره. گفتم لزوما این قانون هم نوشته شده نیست، لازم نیست حتما نوشته شده باشه در خانواده، ولی قانون هست. اون خانواده‌ای که میبینید فرزندانش ترقی میکنن، رشد میکنن، در این خانواده ها قانون جامع‌تری وجود داشته. در جامعه بشری هم همینه، قانونی میتونه جامعه بشر رو به سعادت برسونه که جامع باشه. شما نگاه بکنید در بحث رانندگی مثلا، یه بخشی از زندگی اجتماعی، اگر قوانین فقط در مورد سرعت باشه آیا به درد میخوره؟ فقط بگه آقا مثلا تو شهر 60 کیلومتر، بیرون شهر 120 کیلومتر 110 کیلومتر سرعت داشته باشید، این قانون به درد نمیخوره؟ این نمیتونه مشکلات رانندگی رو حل بکنه، رانندگی رو به سامان برسونه. باید قوانین مربوط به سبقت، مربوط به پارک کردن، مربوط به تقاطع‌ها، همه اینها رو چکار کنه؟ در بر بگیره. هر چقدر جامع‌تر باشد این قانون، نتیجه اون که رسیدن به سعادت محقق‌تر است، دست یافتنی تر است. از اون طرف قانونی که جامع باشد اما کمال نداشته باشه، یعنی خوب نباشه، به درد نخوره، دچار نقص باشه، دچار خطا باشه، ولو همه موارد در نظر گرفته اما نتونسته خوب قانون گذاری بکنه، اینطور بگم، راحت تر بگم، اینم به درد نمیخوره، نمیتونه جامعه رو به سعادت برسونه. بنابراین قانونی خوب است که دو تا ویژگی داشته باشه: اولا جامع باشد، دوما کامل باشد. ما امشب میخوایم در مورد جامع بودن حرف بزنیم، اگر توفیق داشتیم فردا شب در مورد کمال قانون میخوایم حرف بزنیم. قانون جامع که خداوند متعال برای هدایت بشر در نظر گرفته قرآن. قرآن همون قانون جامعی است که عمل به اون سبب رسیدن جامعه به سعادت میشه. جامعه بشری در پرتو عمل به این قانونه که به سعادت میرسه. جامع بودن قرآن از دو منظر قابل بررسیه: یک، اولا قرآن هر آنچه که برای سعادت بشر نیاز است در دل خودش داره، تبیانا لکل شیء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نزلنا علیک الکتاب، ما قرآن کتاب رو بر تو نازل کردیم، تبیانا لکل شیء. این قرآن روشن کننده و بیان کننده هر چیزی است. حالا این هر چیزی هم معنا داره که جلوتر خدمتتون عرض میکنم. پس قرآن از این منظر که هر آنچه که نیاز جامعه بشری است رو در بر داره، از این جهت کامل. ادعا کرده خداوند متعال در قرآنش که همه ما اتفاق نظر داریم، بر این که کلمه‌ای به او افزوده نشده و کلمه‌ای از او کاسته نشده، ادعای جامعیت کرده. در چه منظری؟ از این منظر که برای همه دردهای بشر درمان دارد، برای همه مسائل بشر قانون دارد. و از یک منظر دیگه هم قرآن جامع است. البته من عذرخواهی میکنم از ساعت دوستان نوجوان، واقعا سخته تو جمعایی که هم دوستان کوچکتر هستن و هم دوستان جوان هستن، آدم میخواد بحث ارائه کنه، یک طرف رو باید تقریبا فدا بکنه دیگه، قابل جمع حداقل در توان حقیری مثل بنده آره نیست. یه مقداری اگه دوستان کوچکتر از این بحثی کم خسته میشن دیگه، به بزرگواری و لطفشون ببخشن. انشالله ثواب حضور در جلسه رو که حتما من برخوردار میشن. این جامعیت از منظر دیگری هم هست. پس یک منظر جامع بودن قرآن به عنوان قانون زندگی، قانون خدا برای جامعه بشری، اینه که این قانون تبیان لکل شیء است. اما از منظر دیگر این قانون فرازمانی است، یعنی برای یک دوره خاص نیست. اون مصیبتی که امروز خیلی از روشنفکرای به اصطلاح اسلامی دوچارون هستند در برخورد با قرآن، این که احکام قرآن، قانون قرآن رو فقط و فقط برای مثلا 1000 سال پیش، 1400 سال پیش در نظر میگن، میگن دیگه این جامع بودنش از این لحاظ از دست داده، دیگه به درد امروز ما نمیخوره. به خاطر همین مثلا بحث قصاص پیش میاد، میگن آقا نگاه کنید اعلامی حقوق بشر چی میگه. حالا شما بگو آقا در قرآن گفته باشد قصاص سبب حیات است یا اول الالباب، توجهی نمیکنه. یه قانون مال اون وقت بوده، مال الان نیست. اما قرآن رد میکنه این فرهنگ رو. قرآن میگه من به عنوان قانون جامع فرازمانی هستم، برای یک دوره خاص نیستم، فقط برای مردم حجاز، اونم در عصر نبی مکرم اسلام یا صده های نزدیک به ظهور پیامبر اسلام نیستم. قرآن اصلا میاد جامعه بشری رو به دو بخش تقسیم میکنه. این عبارت اولین و آخرین رو در قرآن شما شاید دیدید، مخصوصا سوره واقعه. اونایی که اهل خواندن سوره واقعه هستن هر شب، سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین. این اولین آخرین چیه؟ یه عده از اصحاب یمین که خدا اونجا مثال میزنه، السابقون اولئک المقربون، بعد اونجا ادامه میده میگه سلت من الاولین و سلت و قلیل من الاخرین، بعد میگه و اصحاب الیمین، در مورد اصحاب الیمین میگه سلت من الاولین و سلت من الاخرین. این اولین و آخرین چیه؟ در مورد عذاب هم خداوند متعال وقتی میخواد بحث عذاب رو مطرح بکنه میگه الم نهلک الاولین، آیا ما قوم اول رو، اون اولین رو هلاک نکردیم؟ اولین کیان که در مقابلش آخرینن؟ این معیار تقسیم چیه؟ وقتی نگاه میکنیم به سوره مرسلات، معیار تقسیم قرآنه. جامعه قبل از قرآن هر آنچه بوده، از آدم ابوالبشر تا بعثت نبی مکرم اسلام، همه میشن اولین، همه میشن اولین. و بعد از پیامبر الی یوم القیامه همه با هم میشن آخرین. چرا؟ چون همه از بعثت تا خود قیامت مورد خطاب قرآنن. قرآن با اینا کار داره، یعنی میگه آقا من جامعه رو، مردم بشر رو، جامعه بشری رو دو دسته میکنم، قبل از نزول قرآن، بعد از نزول قرآن، قبل از بعثت پیامبر، بعد از بعثت پیامبر. یعنی برای همه ادوار، برای همه زمانها هست. عبارت رو دقت بکنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هازا یوم الفصل، جمعناکم، شما رو جمع میکنیم، ول اولین، یعنی به جای آخرین که در آیات دیگه در مقابل اولین قرار داده، خدا در سوره مرسلات ضمیر کم میاره، یعنی شما مسلمون ها، شمایی که سعادت نزول قرآن بر پیامبر متوجه شما شده، شما یه دسته این که میشید آخرین، بعدش بقیه امت ها میشن چی؟ اولین. وقتی اینطور نگاه میکنیم، بعد اون وقتی سوال جواب داده میشه آقا این در سوره واقعه که خواندنش هر شب بسیار مجرب و توصیه شده است، دوستان بخونید حتما، مخصوصا برای رزق و روزی بسیار وارد شده. حالا اینا که میگیم نگید که دست رو دست بذارید فردا بیا رزق و روزی میخوایم سوره واقعه خوندیم، این به این معنا نیست دیگه، خودتون الحمدلله علی علمید. اونجا وقتی در مورد سابقون میفرماید سلتون من الاولین و قلیل و من الاخرین، رازش مشخص میشه. چرا؟ چون پیامبران الهی چند تا بودن آقا؟ کوچکترا بگم چند تا بودن پیامبران؟ بفرمایید آقا. چقدر آقا؟ یکی بگه آقا، بزرگترا بگن، کمشکال نداره، کوچکترا بگن. چقدر آقا؟ 124. تا قبل از پیامبر عظیم و شأن اسلام 123,999 تاشون که معصومن مرود چی هن؟ قبل از ظهور پیامبرن. یه دونش درسته؟ و 14 تا معصوم میشن سابقون، 15 تا در برابر 123,000 خورده ای. بنابراین میگه سلت من الاولین، گروه زیادشون از اولینن و قلیل من الاخرین. اما گروه دیگه که شما مسلمان هستید، چون یه گذشته دیگه، یه ما معصومی نداریم که. پیامبران الهی که معصوم بودن اکثرشون، همشون به جز وجود ناظرین پیامبر، مربوط به قبل از بعثت. پس قرآن فرازمانی است، برای یک دوره و برای یک عصر خاص نیست. پس جامعه قرآن از دو تا نگاه شد. یکی اولا این قرآن تبیانا لکل شیء است، دوما فرازمانی است، برای یک دوره و یک عصر خاص نیست. البته این که قرآن تبیانا لکل شیء است، برخیا نسبت به تفسیر این تبیان لکل شیء دچار اختلاف شده مفسرین. بعضیا میگن آقا شما هر چی بخوای تو قرآن هست، فیزیک و شیمی و هندسه و اینا هم تو قرآن میشه پیدا کرد. این تفسیر، تفسیر حداکثری است که معمولا علمای به قول معروف مفسر، مخصوصا حالا امثال علامه طباطبایی که دیگه اینا سر آمدن، این تفسیر حداکثری رو قبول ندارن. میگن کتاب خدا، قانون خدا، قانون فیزیک و شیمی بدکارش نمیاد که در اون باشه. تبیانا لکل شیء باید با توجه به هدفی که قرآن برای آن نازل شده است ترجمه بشه. آیا قرآن نازل شده که ما فیزیک یاد بگیریم، شیمی یاد بگیریم؟ یاد گرفتن اینا بد نیست، نمیخوام اینا رو نفی کنم، اما آیا هدف قرآن این بوده که ما فیزیک و شیمی یاد بگیریم، ما طب یاد بگیریم، مثلا پزشکی یاد بگیریم؟ این هدف قرآن نبود. هدف قرآن این بوده که جامعه بشری در پرتو عمل به این دستورات به سعادت برسه. رسیدن به سعادت مستلزمی نیست که ما فیزیک بلد باشیم یا فیزیک بلد نباشیم. خیلی آدم ها سعادتمند زندگی میکنن و سعادتمند از دنیا میرن بدونی که یک قانون فیزیکی رو بدونن. درست آقا؟ خیلی اهل سعادت هم بدون این که اصلا بفهمن جدول، اسم جدول مندلیف به گوششون خورده باشه. پس سعادت بشر ربطی به فیزیک و شیمی و اینا نداره. یه بازم میگه تو پرانتز میگم، فرده نگه حاج آقا داره علم و زیر سوال میبره ها. نه، اینا به درد سعادت بشر نمیخوره. رفاه دنیای مادی در پرتو همین هاست و اینا رو یاد گرفت. در پرتو همین ها انسان حتی میتونه خداشناس بشه. خداشناس بشه، اما ربطی به سعادت نداره. اینطور نیست اگر اینا رو کسی نداند بی سعادت از دنیا بره، شقاوتمند از دنیا بره. تبیانا لکل شیء بودن قرآن با توجه به هدفی است که قرآن برای اون نازل شده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف عبادت و بندگی است. هدف همون چیزی است که در سوره نور آیه 55 اونجا خداوند متعال می‌فرماید: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. خدا وعده داده به انسان‌های با ایمان، همونطور که به گذشتگان وعده داده که اینا در زمین جایگیر میشن، جانشین خدا میشن، که چی بشه؟ که اینا ایمان بیارن. لا تشرکو برد به شیئا، اگر آیه رو درست مونده باشه، هیچ گونه شرکی در وجود اونها نباشه. بی هدف خلقت، ایمان، عبودیت، بندگی هدف نزول قرآنه. تبیانا لکل شیء یعنی اگر کسی بخواد به این مقام برسه، به مقام ایمان برسه، به مقام بندگی برسد، هر آنچه که نیاز داره در این قرآن دست یافتنی است و برای او قرار داده شده است. تبیانا لکل شیء به این معنا. پس قرآن برنامه جامعی است برای بندگی بشر، برای به سعادت رسیدن بشر در پرتو بندگی و ایمان. یه نکته. نکته بعدی که نکته بسیار مهمی است، من بارها تو همین منبرم توضیح دادم خدمتون، وقتی از این قانون جامع میشه استفاده برد، بهره برد و انتظار داشته باشیم که جامعه به سعادت میرسد، این که یک نگاه جامعه به قرآن و نگاه سیستمی به قرآن داشته باشیم. فرهنگ قرآن با اقتصاد قرآن، با سیاست قرآن، با جامعه شناسی قرآن، همه اینها در هم آمیخته است. شما نمیتونی نگاه فرهنگی قرآن رو برداری اما از نگاه اقتصادی قرآن چشم پوشی کنی و انتظار داشته باشی که این قرآن تو رو به سعادت برسونه. همونطور که اگر در قوانین راهنمایی و رانندگی که وضع شده واسه چی؟ عبور مرور درست شکل بگیره، مردم راحت عبور مرور کنن، اگر شما بیای یه بخشی از این قوانین رو اختیار بکنی، بگی من یه بخش رعایت میکنم، یه بخشش خوشم نمیاد، من از چراغ قرمز بدم میاد، اصلا رد میکنم، اصلا نمیبینم. نمیشه انتظار داشته باشیم این قوانین راهنمایی و رانندگی که من نگاه بخشی بهش دارم، نگاه سیستمی بهش ندارم، بخششو میخوام عمل کنم، بخششو میخوام بذارم کنار، عبور مرور رو تسهیل بکنه. نمیشه. شما میگه آقا من چراغ قرمز رو قبول ندارم، اون یکی میگه من حد اکثر سرعت رو قبول ندارم، اون میگه من این قانون پارک رو قبول ندارم، اون یکی میگه من فلان رو قبول ندارم، هیچ دیگه از قانون رانمارندگی چیزی باقی نمیمونه. دیگه انتظار داشته باشی این قوانین ترافیکی مشکل عبور مرور حل بکنن، حل شدنی. همین نگاه آیا امروز نسبت به تعالیم قرآن وجود داره یا وجود نداره؟ این میگه من از اینجاش خوشم نمیاد، او یکی میگه من اینجاشو نمیفهمم خوشم نمیاد، او یکی میگه من اینجاشو عمل نمی کنم. بن انتظار داریم که این قانونی که جامعه است، این قانونی که قرار انسان رو به سعادت برسونه، ما رو به سعادت برسونه. بعد اعتراضم میکنیم که آقا ما مسلمانیم پس چرا عقب افتاده تر از کشورهای دیگه هستیم؟ وقتی اینطور با قرآن برخورد بکنی نتیجه ای نمیگیری. این همون عدم تمسک به قرآن و همون زیر پا گذاشتن قانون قرآنه. یه صلوات نهایت بفرمایید. خداوند متعال در قرآنش فرموده است کسانی که این گونه هستند، نگاه جامع ندارند به قرآن، یردون الی اشد العذاب، اینا دچار شدیدترین عذاب میشن. شدیدترین عذاب مربوط به قرآن، در قرآن دوباره یه دسته اینان که قرآن رو اذین میکنن، قسمت قسمت میکنن، اینجاشو خوشم میاد اونجاشو خوشم نمیاد، اینجاشو عمل میکنم اونجاشو عمل نمیکنم. توجه میکنید؟ یک بخشش مربوط به ایناست، اشد العذاب. در جای دیگه قرآن در مورد فرعون و آل فرعون میگوید اشد العذاب. خط کنید، یعنی فرعون همون جایی میره دقیقاً در آخرت که کسانی که قرآن رو تکه تکه میکنن، بخش بخش میکنن، همون جا میرن، با هم شریکن، هیچ فرقی ندارن. نتیجه هر دو کار، انکار رسالت و انکار بخشی از رسالت، یکیست، هر دو اشد العذابه. در جای دیگه خداوند متعال می فرماید اونایی که نؤمن و ببعض میشن، نکفر و ببعض میشن، دو تا بیچارگی نصیبشون میشه. یک، خزی فی الحیات دنیا، اولا در دنیا خار میشن، یعنی ادعاش میشه مسلمونه اما دچار خاری و ذلت میشه، در آخرت هم اشد العذاب. حالا نگاه کنید، این 1 میلیارد مسلمانی که ما داریم، چرا ما در دنیا 1 میلیارد اکثرا خارن، ذلیلن؟ چرا اینطوری؟ ذلیلانه زندگی میکنن، ولو که خیلیشون شاید در رفاه مادی هم باشن، اما ذلیلانه زندگی میکنن. امکان داره انسان در رفاه مادی باشه اما ذلیل باشه، خار باشه، پوستری خور باشه؟ هست. این کشور حاشیه خلیج فارس نگاه بکنید، اینا ذلیلانه زندگی میکنن، خار زندگی میکنن. چرا؟ قرآن هم میخونن، قرآن هم پخش میکنن، قرآن هم چاپ میکنن، اما خدا در قرآنش وعده داده اگر شما قرآن رو نگاه یک پارچه بهش نداشتی نتیجهش میشه خزیون فی الحیات دنیا، در دنیا شما دچار خزی میشه، یعنی خاری میشه، دچار خفت میشه در دنیا. پس کسانی میتونن از این برنامه جامع بهره برداری بکنند که چی بشه آقا؟ که نگاه سیستمی به قرآن داشته باشن، همه قرآن رو با هم بپذیرن، همونطور که نگاه فرهنگ قرآنی رو میخوان ترویج کنن، نگاه اقتصادی قرآن هم ترویج بکنن. نمیشه ما در جامعه فرهنگ قرض الحسنه رو جاری نکنیم اما انتظار داشته باشیم ربا در جامعه برچیده بشه. دو تا با هم هم. مردم برحال یه جایی به پول نیاز دارن، به قرض نیاز دارن. وقتی که کسی نباشد قرض الحسنه بدهد که خدا میگه اگر یکی دادی 700 تا میدم بلکه بیشتر میدم، یه دونه بدی 700 تا میدم، اگر این فرهنگ رو در جامعه ما نداشته باشیم باید حتما انتظار رباخاری در جامعه رو داشته باشیم. شما وقتی فرهنگ قرآن در مورد تسهیل ازدواج، آسانگیری ازدواج رو در جامعه پیاده نکردی، حتما و حتما باید منتظر روابط نامشروع در جامعه باشی. نمیشه. برحال جوان نیاز داره، چه دخترش چه پسرش، تو اگر راه صحیحش رو که قرآن به اون دستور داده فراهم نکردی، آقای متولی، آقای مسئول، باید انتظار داشته باشی که از راه غیر مشروع ارضا بشه. پس قبل از این که به اون جوان نهیب بزنیم، باید بر سر اون مسئولی که در جامعه اسلامی مسئولیت دارد و برای این مسئله فکر نمی کنه نهیب زده بشه در منبرها. نمیشه که. چقدر تقوا رعایت بکنه؟ میگه همه عرصه یوسفن، ای تو ارویج چی نیست ها، فردا نیاد بیاد حاج آقا گفت فلان ها. اما میخوام بگم آقا اینا به هم پیوسته است، یه سیستمه، نمیشه یک گوششو بگیری گوششو نگیری، انتظار بدی کارم بده. این دستگاه همش با هم کار میده، این پیش و مرا با هم صفت باید بشن تا کار بکنه. صفت نباشن کارایی نداره، تو رو وسط راه میذاره، واسه خارید میشه. با ماشین پاشوری رفتی مسافرت اما چون جفت و جور نیست وسایلش، وسط راه میذارد آبروتو میبره. اینطوریه فرهنگ قرآن اینه. حالا این فرهنگ، این قرآن به عنوان قانون جامع با اون دوتا مشخصه در کنار اهل بیت هست که جامعیت خودش رو پیدا میکنه. بنابراین وجود نازنین نبی مکرم اسلام در اون حدیث معروف ثقلین، این دوتا رو عدل همدیگه قرار داد، ثقل همدیگه قرار داد، کامل کننده همدیگه قرار داد. بنابراین اگر اومدی اهل بیت رو از کتاب خدا جدا کردی، در حقیقت داری جامعیت قرآن رو ازش میگیری، او رو از کار کرد داری میگیری. یه دلیلش این است که قانون فهم میخواد، اون اولی فهم قرآن نداشت، در برخی از واژه های قرآن میموند، گفتن کلاله یعنی چی، گونه میتونه بابا تو اومدی جانشین رسول خدا شدی چطور نمیفهمی قرآن؟ جامع برنامه قانون تو باید پیاده بکنی، قانونی که نسبت به اون فهم نداری چطور باید پیاده بکنی؟ دومن این فهم یک فهم صحیح میخواد، هر فهمی هم درست نیست. اینه که دومی خودش میگفت اگر نبود امیرالمؤمنین، بیش از 70 مرتبه میگو گفته به هلاکت میافتادم، یعنی 70 مرتبه، بیش از 70 مرتبه خودش اعتراف کرده که فهم صحیح نسبت به قانونی که قرار است پیاده کند ندارد. این قرآن از جامعیت میفته دیگه. این قرآن کنار ولی خداست که جامعیت پیدا میکنه. اگر حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها میاد به دفاع امیرالمومنین علی علیه السلام، میخواد از قانون سعادت بشر دفاع بکنه. او جانش رو فدا میکنه که بشر از سعادت محروم نشه. اگر نبود فداکاری حضرت زهرا سلام الله علیها، امروز خبری از دینداری ما نبود دوستان. حتی امروز ما نمیتونستیم آرزو بکنیم یک روزی جامعه اسلامی به سعادت برسه. چرا؟ چون اون چیزی که برای سعادت نیاز است قانون رو در دست دیگه نداشتیم. صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا. یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله يا قرة عين رسول الله يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا عند الله يا وجيهة میشه اون دستای شکستم امشب برای ما بالا بیاری. اینقدر اذیت کردن مردم مدینه، آزار رسوندن، اما دید امام حسن رو سجاد مادر ایستاد نیمه شب پیدا میکنه. چقدر مهربانی، چقدر لطافت، برای کی دعا میکنه؟ برای همون مردمی که تناش گذاشتن، برای همون همسایه‌ای که رعایت حالشون نکردن، شکایت میکردن و امیرالمومنین زهرا زیاد گریه میکنه. یا صاحب الزمان، برای اینا، برای اونایی که برد بیرون شهر کنار بقیه سایه بون درست کرد، همسرشون جای قامه یزا کنه، به اون سایه بونم رم نگرده. اومد امیر المومنین دید چرای بچه ها زوغده. چی شده عزیزای بابا؟ بابا عیسای بونی که برای مادر درست کردی نالجیبا خراب کرده. واسه اینا دعا میکنه حضرت زهرا. مگه میشه برای من و شما امشب دست به دعا بلند نکنه؟ لابد این دست شکسته رو بالا میاره بر زحمتون. یا صاحب الزمان آقا جان عرض تسلیم، من دلم رفت کربلا، اومدن حمله کنن به خیمه، نمیدونه زن حسین جان داره یا نه. نانجیب گفت دستور بدید به خیمه حمله کنن. غیرت الله است اگر جان داشته باشه مشخص میشه. تا اومدن حمله کنن به خیمه
دیدن به جمشیر تکه دادی ساد یا شیعه طالبی صوفیان ای شیعیان ابو صوفیان اگر دین ندارید آزاده باشید من با شما می جنگم شما با من می جنگید زن و بچه گناهی نکردن نانجیب گفت درست میگه اول کار حسین رو تموم کنید بعد به خیمه جمله کنید اما برای امیر المومنین اینقدر احترام قائل نبوده جلوی روی امیر المومنین یا صاحب زمان در رو آتش زده با لگت به در زده هی صدا میزنه زهرا من دختر پیامبرم میگه خود نالجیبش صدای نفسای زهرا رو میشنیدم صدای نفساش رو میشنیدم آنچنان به در لگت زد در روی مادر افتاد حالا امیرالمومنین